بیماری کووید در واقع اونجا فرموده بودن که خب زمانی یادتون است که چقدر ما تلفات داشتیم در بحث کووید و آقا فرمودم که بحث شبکه باید تقویت بشه تا بتوانیم در تمام بحثایی که در حوزه سلامت داریم این نگاه رو داشته باشیم. خب میدونید که اولویت‌های وزارت بهداشت اگه ما 4 اولویت رو بخوام دسته‌بندی کنیم: مناطق محروم بر برخوردار، روستا بر شهر، خدمات سرپایی بر بستری و پزشک خانواده و نظام ارجاع است. هر گستر شبکه از سال 1363 در واقع شروع شد و دستاوردهای خیلی زیادی داشت در حوزه سلامت کشور و همینطوری در نگاه سازمان جهانی بهداشت. وقتی که رؤسای سازمان جهانی بهداشت و هر جایی صحبت از سسمندی و پی ای سی و پرایمری هلث کیر صحبت میکردن، از بحث شبکه ایران صحبت میکردن و ما حتی در شبکه نیروهای اختصاصی داریم، خب خودتون مستحضر هستین، به نام بهورز که در خانه بهداشت داره کار میکنه و این یه ترمینولوژی خاص هستش، یعنی یک کلمه ای هستش که اختصاصی در تمام مقالات بین‌المللی که بحث پی ای سی صحبت میشه از کلمه بهورز استفاده میشه و یونیک هستش برای ایران. من چرا این اشاره کردم؟ به خاطر اینکه میخوام برگردم به کارهایی که در حوزه سلامت در حوزه شبکه شده، که خب خدمات خیلی زیادی ما در حوزه شبکه میدیم، به خصوص خدمات پیشگیری، خدماتی که مرتبط با ارتقای سلامت مردم هستش، درمان سرپایی، بحثای SDH یعنی عوامل تاثیرگذار اجتماعی بر سلامت.
بله.
که اینها در به زبان ساده تر صحبت کنیم، خدماتی که در خانه‌های بهداشت ما، پایگاه بهداشت، مراکز بهداشت درمانی شامل واکسیناسیون، مراقبت‌های مادر و کودک، بحث مراقبتی گروه‌های سنی شامل سالمندان، میانسالان، جوانان و سایر گروه‌های سنی، خدمات مادران باردار، خدمات بحث جوانی جمعیت و این بحث‌های مادر حال حاضر داریم در شبکه میدیم که حدود 30,000 واحد در کل کشور داریم با یک گستردگی بسیار فراگیر و توسعه یافته در کل کشور. ما حدود 18,000 خانه بهداشت، 5,600 پایگاه، 5,700 مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی و شهری، پایگاه قرنطینه مرزی، مراکز رفرانس مشاوره و سایر واحدهایی که در سطح یک ارائه خدمت در حوزه بهداشته.
بله. و بفرمایید که آقای دکتر، یه نقل قولهایی رو ما میبینیم از سوی مقامات مختلف سلامت مبنی بر این که شما به فکر توسعه پزشک خانواده هم هستید. واقعا با شرایط موجود و منابع مالی فعلی امکان توسعه هست اون و به این شکل که اصلا ما این امید داشته باشیم که در سر کشور اجرایی بشه؟
من اگه اجازه بدین قبلش یک تاریخچه از شبکه رو در در واقع تیپیکاشو خدمت شما میخوام عرض کنم. خب تر گستره شبکه سال 63 استارت خوردش، بعد در سال 72 ما بحث ایجاد پایگاه سلامت رو داشتیم، یعنی توسعه بحث شبکه رو در شهر داشتیم. سال 1384 اگه خاطرتون باشه ما بحث پزشک خانواده رو شروع کردیم در کشور در حوزه روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر و جمعیت عشایری. سال 88 بحث پزشک خانواده ما در دو استان فارس و مازندران داشتیم و در سال 92 با شروع طرح تحول سلامت ما این پی ای سی رو خواستیم توسعه بدیم به شهر، چون می‌دونیم که پی ای سی ما در اون اول که شروع شد بیشتر محدود روستاها و در واقع مناطق کم برخوردار بود. ما از سال 92 اومدیم این بحث پی ای سی رو خواستیم توسعه بدیم در شهر. و از سال 1401 در واقع ما بحث تقویت شبکه رو شروع کردیم. ما سندی رو تدوین کردیم به عنوان سند تقویت شبکه که این دستاوردهایی که داشتیم اول باید حفظ می‌کردیم و اگر می‌توانستیم، فرمای شما کاملا درسته، با بحث منابع مالی که انشالله دولت در اختیار بذاره و سازمان برنامه بتونه این رو تامین کنه، بتونیم بحث پزشکی خانواده رو در شهر هم توسعه بدیم. خب قطعا بحث پزشکی خانواده مزایای خیلی زیادی داره، دسترسی رو بیشتر خواهد کرد، بحث پیگیری افراد بیماران در واقع خانواده و تمولوژیش هم پزشکی خانواده است، یعنی یک فرد نیست، ما یک تیمی رو مسئول سلامت مردم خواهیم داشت که در این تیم ما پزشک خواهیم داشت، مامان خواهیم داشت، مراقب سلامت خواهیم داشت و اینا در واقع مسئول سلامت خانواده خواهند بود. پس هم منابع مالی محاسبه شده ای هستش که نیاز داره که اگه ان شاءالله سازمان برنامه و در واقع دولت این رو انشالله تامین کنن، آقای رئیس جمهور هم قولش رو دادن که تامین کنن، این اتفاق بیفته، ما در واقع زیر ساخته ما الان تقریبا فراهم شده هستش و ما انشالله بتونیم این رو اجرا کنیم. البته برای شروع این کار یک سری الزاماتی نیاز داریم، غیر از بحث مالی الزامات دیگه ایم هستش که نیاز هستش که این الزامات فراهم بشه که این بحث پزشک خانواده بتونه در کشور توسعه پیدا کنه. البته روی کرد ما اولم گفتم، ما چهار تا روی کرد ما بیشتر مناطق محروم بر برخورداره، بعد روستا به شهر، بعد سرپایی به بستری، اون بحث اجرای انشالله پزشکی خانواده هستش که ما این طرحی گفتم فعلا اجرا شده، دستاوردی که داشته. خب من چند تا از اینا اگه اجازه بدین اشاره کنم که در واقع بعد از انقلاب بوده و اتفاق افتاده و ما در اینجا جا داره که بحث
بفهمید. خواهش می‌کنم ما 4 دقیقه تا پایین برنامه فرصت داریم، حتی اگه رو عدد و رقم‌های مقایسه شاخص‌ها و معیارهای بهداشتی هم بخواید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، ما چون تو ایام الله در فجر هستیم، منم تبریک میگم این ایام الله رو خدمت همه مردم ایران. با دستاوردی که حوزه شبکه در بعد انقلاب داشته، من میتونم تایتل‌ها رو حس ببرم، ولی بعضی در یه زودی با عدد و رقم مقایسه کنم.
دیتون ما حدودا 2-3 دقیقه فرصت داریم.
یکی افزایش دسترسی به خدمات بوده، همین توسعه شبکه. من با این 30,000 واحد ارائه خدمتی که ما در حوزه سلامت داشتیم، اجرای برنامه پزشک خانواده تو روستا بوده، افزایش امید زندگی بوده. ما امید زندگی ما قبل انقلاب بوده در مردان 55 سال و زنان 58 سال بوده، که آخرین برآوردی که ما در پایان 90 قبل بحث کووید داشتیم، مردان از 55 سال رسیدیم به 76 سال و زنان از 58 سال رسیدیم به 79 سال. کاهش مرگ و میر کودکان در واقع زیر یک سال، ما از 93 مرگ در هزار تولد زنده رسیدیم به 13 تا مرگ در هزار تولد، زیر 5 سال ما از 35 مرگ رسیدیم به 16 تا و در نوزادان از 32 مرگ رسیدیم به 9.5 مرگ. به خصوص تو بحث مادران باردار که واقعا به نظر من خیلی مهم هستن، کاهش مرگ و میر مادر ناشی از عوارض بارداری و زایمان از 255 مرگ در 100 هزار ما رسیم به 25 مرگ در 100 هزار، که تا یه تایی هم به 17 در 100 هزار رسته بودیم که با توجه بحث کووید اینا یه مقدار، خب این دو سال اخیر چالش کووید رو داشتیم.
بله.
کاهش ساخت های توی تغذیه، حذف ریشه‌کنی برخی از بیماری واگیس، خب می‌دونید که در گذرهای اپیدمیولوژیک ما مردم قبلا در اساس بیماری واگیر خود داشتن، مثل فلج اطفال، سرخک، اینا که منجر به حذف و در واقع ریشه‌کنی این بیماری‌ها شد. بیماری‌های با درمان مناسب بیماری عفونی و واگیر و همینطور کنترل بیماری اسهالی، بیماری‌های مشترک انسان و دام، طراحی ادغام برنامه‌های اختلالات روانی، هایپرتنشن، دیابت، میدونید در این گذر اپیدمیولوژیک تون لایف استایل ها فرق کرده.
بله، با این شیوه زندگی غیر واگیر، بله، دردسرش بیشتر.
بله، بیماری غیر واگیر الان بحث هایپرتنشن و دیابت واقعا دو تا از
بله، پرفشاری خون و دیابت.
دقیقاً پرفشاری خون.
من یه کوتاه ازتون بپرسم، چون یک دقیقه پایانی هست، حالا واقعا فهرست این خدمات زیاد هست، اما اینا در بستر پرونده الکترونیک ثبت میشه؟
بله، ما میدونیم که من
یک دقیقه فقط فرصت داریم آقای دکتر.
ما در بحث الزامات برنامه پزشکی خانواده که داشتم خدمتتون عرض میکردم، غیر از بحث حالا انتخاب پزشک خانواده، بحث خدمت، انتصاب جمعیت به در واقع پزشک، الان یکی از بحثایی که خیلی مهم ازش که این زیرساخت الکترونیک است و پرونده الکترونیک.
بله بله،
پرونده الکترونیک همون پرونده خانوار کاغذی که ما قبلا در نظام شبکه داشتیم هستش، ولی کن این الان به صورت الکترونیک هستش و از بعد به تولد فرد تا در واقع زمان خود تمام دیتای سلامت باید در این قرار بگیره و این رو در واقع هر جایی بتونه مراجعه کنه با یک کد یونیکی که کد ملی فرد هستش، درمانگر بتونه در واقع دسترسی داشته
باشه،
که در قالب خب بحث پزشکی خانواده نظام ارجاع این خیلی میتونه تکمیل بشه کاملا.
پس ما باید منتظر باشیم تا در آینده شاید تکمیلش باشیم.
بله، الان خب خیلی از زیرساخت اولیش در سطح کامل شده.
بله،
واکسیناسیون کووید هم خیلی از این
بله استفاده شد. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصت ما به پایان رسید، وگرنه ما می‌دونیم که این خدمات خیلی متنوع هستن، گفتنی در موردش خیلی زیاد. برای شما هم به همین ترتیب آرزوی توفیق روز افزون داریم. ممنون از شما و خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیز که حوصله کردید، گوش کردید، با این امید که بتونید از این خدمات هم استفاده بکنید و صرفاً توجهتون به درمان نباشه. سپاس برای همراهی شما و خدا نگهدار شما.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
من عاشق خلاقیتم، نگران بعدشم نباش، چون من هستم. چون من هست 50 ساله که هست شرکت من، 50 سال کنار هم.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویتپول. ویتپول
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
ترکیبات
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، اوجی این برنامه و برنامه غذا سلامت زندگی درباره نکات تغذیه‌ای همینطور صنعت غذا مطالبی رو تقدیمتون میکنه. این برنامه رو در همین ساعت از روز شنبه تا سه شنبه میتونید شنونده باشید. و درباره موضوع برنامه میتونید اظهارات خودتون رو از طریق 30102 برای ما ارسال بفرمایید. امروز و در این برنامه درباره پودر سیر مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و شما هم در همین بار پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. اما در خدمت مهمان گرامی این برنامه هستیم. خانم دکتر مظهری عزیز سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و خیلی خوشحالم که تو این برنامه در خدمتتون هست.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراه ما و شنوندگان عزیزمون هستین و موضوعات تغذیه همیشه جذاب و شنیدنی، به خصوص به ادویه ها که میرسیم، اونم ادویه مثل پودر سیر که فکر میکنم مرتوجه خیلی از عزیزان شنونده است، چون اونهایی که فعالیت شغلیشون اصولا روزمره و حرفه ایشون آشپزیه و چه عزیزانی که در خونه مشغول آشپزی هستن. اصلا برای ما بفرمایید که سیر تفاوتش با موسیر چی هست، بعد بریم سراغ فراوریش و تهیه پودرش.
ببینید، به خاطر شباهت اسمی که سیر با و موسیر داره، خیلی از دوستان اینها رو یکسان میبینن. از نظر طعم و خواص اینها ویژگی های مشابهی دارن، اما از نظر گیاه شناسی این دو گیاه کاملا متفاوت هست. موسیر یک در واقع گونه ای از خانواده سیرها که در واقع سیر حدود 40 گونه داره که یکی از این گونه ها در واقع موسیره. موسیر جز گیاهان بومی ایرانه، به صورت وحشی و خودرو در واقع سبز میشه در کشور ما و شبیه به پیاز هست. اما سیر از خانواده مارچوب سانان هست و جز تیره پیازیان هست، یعنی از نظر در واقع ژنتیک خانوادگی دو تا گیاه کاملا متفاوت هستند. اما به خاطر شباهت اسمی، شباهت خواص و ویژگی هاشون اصولا در ذهن مصرف کننده ها خیلی مشابه در نظر گرفته میشه.
بله جالبه، تصور خود من این بود که اصلا ریشهشون یکیه یا گروهشون اصلا یکیه. اما بفهمید که پودر سیر چگونه تهیه میشه و اصلا ویژگی هاش چیه؟ حالا سهولت استفادهش و آسانی استفادهش برای کسی که آشپزی میکنه یه مزیته واقعا، اون پوست گرفتن سیر و تهیهش و خرد کردنش و اینا همه خودش برای خودش یه مشکلاتی داره، ولی خب بفرمایید که ویژگی های اصلا پودر سیر چی هست و چجوری تهیه میشه؟
بله ببینید، از اونجایی که سیر تازه استفادهش محدوده و بعد از یه مدت زمان کوتاهی خراب میشه، برای همین ما در صنعت دنبال راههایی هستیم برای افزایش ماندگاری. یکی از این راهها تولید پودر سیر هست. اولا سیری که برای تهیه پودر سیر استفاده میشه حتما باید سیر با کیفیت بالا باشه. اگر شما از سیرهای با کیفیت پایین استفاده بکنین، این سیر بعد از اینکه تبدیل به پودر سیر میشه مدت زمان ماندگاریش خیلی کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون از ابتدا ماده اولیه‌اش خودش کیفیت پایینی داشته. پس قانون اول اینه، وقتی که من میخوام سیر رو به پودر سیر تبدیل کنم، باید از سیری با کیفیت بالا، سیر تازه و کاملا رسیده، این سیر رو پوست کنده میشه. تو این مرحله چون سیر تازه است رطوبت بالایی داره. اگر بخواید شما این رو آسیاب کنید، این رطوبت اجازه نمیده که یه پودر یک نواخت و با کیفیت بالا داشته باشید. برای همین سیرها رو بعد از اینکه تکه تکه میکنن در صنعت روی سینی ها قرار میدن و داخل فر میذارن. در تولید سنتیش این رو در مقابل خورشید قرار میدن و اجازه میدن سیر خشک بشه. پس اول مرحله اول مرحله خشک کردن هست. بعضی که کاملا سیر خشک شد، این سیر رو آسیاب میکنند و بعد از آسیاب کردن پودر سیر به دست میاد. این پودر سیر باید بسته‌بندی بشه چون شدیداً مستعد دریافت رطوبت از محیطه و باید حتما در بسته‌بندی قرار بگیره که هواش خارج شده که بتونین مدت زمان طولانی این پودر سیر رو نگهداری کنید.
بسیار عالی. حالا شرایط نگهداریش هم فکر میکنم که یه ویژگی هایی باید داشته باشه. شاید خیلی از ما تصورمون این هست که چون این خشک شده و پودر شده به راحتی بشه با هر شرایطی نگهداریش کرد، اما بفرمایید که شرایط نگهداریش چی هست و اصولا چه تفاوتی پودر سیر با سیر تازه از نظر شرایط نگهداری داره؟
ببین، چه سیر تازه چه پودر سیر باید در جای خشک و خنک نگهداری بشه. وقتی که شما پودر سیر رو تهیه کردین، همونطور که خدمتتون گفتم، این شدیداً جاذب و رطوبه است و وقتی که رطوبت بگیره، چون این رطوبت در واقع داخلش مولکول‌های آب هست، وقتی این اضافه به پودر سیر میشه مستعد کپک زدگی میشه. پس اگر میخواین پودر سیرتون مدت طولانی بمونه و دچار کپک زدگی نشه، از ورود رطوبت باید به داخلش جلوگیری کنی. برای اینکه جلوی رطوبت رو بگیریم دوتا کار باید بکنیم. اول اینکه ظرفی که اون پودر سیر داخلشه حتما خودش باید یک ظرف کاملا تمیز و مسئله خیلی خیلی مهم، ظرف باید کاملا خشک باشه. یعنی خود ظرف نباید به عنوان یک عاملی برای انتقال رطوبت باشه. ظرفی که کاملا خشک هست رو بعد از این که ریختیم، مرحله سوم در به ظرف باید کاملا بسته بشه. یکی از راه‌های خوب نگهداریش نایلون‌های زیپ‌کیفی هست. شما میتونید سیر رو در داخل نایلون بریزین. نایلون‌های چرا من تاکید دارم روی زیپ کیپ ها؟ به خاطر که کاملا بسته میشه. بعد از اینکه کامل بسته شد توسط یک نی، یعنی در انتهای در واقع اون دربش یک نی بزنید و کامل هوای داخل بسته رو خارج کنید، چون این هوایی که داخل بسته هست میتونه آروم آروم شرایط رو برای کپک زدگی فراهم کنه. ببینید کپکی که میخواد روش کنه یه سری شرایط میخواد. یکی از این شرایط آبه، پس اگر رطوبت باشه شما شرایط رو براش فراهم کنید. شرایط دوم اکسیژن هواست، پس اگر هوا باشه شما شرایط رو برای کپک فراهم کردید. برای همین ما باید با حذف هوا و حذف رطوبت شرایط رو برای رشد کپک روی پودر سیر به حداقل برسونیم. برای همین باید برای نگهداریش در ظرف کاملا خشک و تمیز و با دربندی کامل. دربندی کامل یعنی نه تنها از قبل هوا رو خارج کنیم، بلکه شرایط رو برای ورود هوا به داخل بسته هم کاملا جلوش رو بگیریم که هیچ هوایی وارد بسته بندی پودر سیرمون نشه.
به این ترتیب با این شرایطی که شما فرمودین چه بهتر که از بسته بندی کارخونه خارجش نکنیم اصلا، چون اونا ضوابط رو رعایت کردن دیگه، کاملا اون بسته حتما خشک است، رطوبت نداره. و بعد خب بسته بندی به شکلی که الان هم بسته بندی جدید دیگه همه در داره، گاهی میبینیم چند تا در داره اصلا، برای خروجش بهتر اصلا جا به جاش نکنیم تا اونجا که میتونیم.
بله، اگر در ظروف در واقع بسته بندی طوریه که همون با همون ظرف هم قابل استفاده هست، اونها بهترین در واقع ظروف در بندی هستن، چون با توجه به اینکه دو در پوش پودر سیر دارن جلوی ورود رطوبت رو میگیرن. اما اگر شما دارین در یک کیسه ای پودر سیر رو خرید کردین که اون برای مصرف چندین مدت هست، باید هر زمانی که استفاده میکنید دوباره کاملا دربندی رو محکم کنین تا برای استفاده بعدی توی این فرصت رطوبت رو از محیط دریافت نکنه. کلا محصولاتی که خشک میشن شدیداً مستعد دریافت رطوبت هستن. برای همین اگه دقت کنید اینها توی بسته حالت کلوخه میشن. کلوخه در واقع پودریه که رطوبت رو از محیط گرفته و به صورت کلوخه در اومده. این هم ظاهرش رو نامناسب میکنه، هم استفادهش رو سخت‌تر میکنه و هم همونطور که گفتم این کلوخه‌ها آروم آروم مستعد برای کپک زدگی میشن.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر برای سیر تازه هم همین توصیه ها رو دارید برای نحوه نگهداری، شیوه نگهداری؟
ببینید سیر تازه به خاطر اینکه اون مسئله پودریش رو نداره، مسئله جاذبه و رطوبه رو نداره، این مشکلاتی که خدمتتون گفتم رو نداره. اما سیر تازه باید در محیط خشک و خنک قرار بگیره که کپک روی خود میوه سیر نشینه. خصوصا سیرها رو برای مدت طولانی نگهداری میشه تا زمان مصرف، باید جایی که نگهداری میشه حتما خشک و خنک باشه.
بسیار سپاسگزارم. ادامه میدیم برنامه رو و دعوت میکنم بخش گزارشی این برنامه رو شنونده باشید.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز در خدمت شما هستیم و گزارشی دیگر، گفتگوهای دیگر در مورد موضوعی که مطرح شده. اجازه بدید گفتگو داشته باشیم با عزیزان. چقدر شما از سیر یا فراورده های اون مثل پودر سیر استفاده میکنید؟
خیلی سیر رو تو همه غذاها سالم میندازم، برای اینکه وقتی بپزه بعد لهش میکنم دیگه، بوی سیر رو نمیده. پودر سیرم به همه چی میزنم، همه غذاها، هر چی فکرشو بکنیم سیرش استفاده. حالا اگه مثلا
دیگران ناراحت نمیشن، بعضی اعتراض میکنن،
پختشو که بوشو احساس نمیکنم وقتی بپزه، مثلا تو هر چیزی میندازم سالمی، اگه رنده کنی یا چیز کنی بوش میشه، ولی وقتی سالمی میندازی بعد لهش میکنی دیگه بو نمیده. یا اگه غذایی که نشه خیلی حساس باشن مثلا متوجه بشن، کمی چه خورد میکنم مثل پیاز و اینا کنار غذا میذارم باش میکنم.
پودر سیر خب ما اکثرا استفاده غذا زیاد میکنیم، سی خود سیرم زیاد استفاده میکنیم.
میدونید چه خواصی داره سیر؟ آشنایی دارید؟
هم برای تنظیم کننده فشار خونه، برای همین چی میگن غلظت خون، برای همه چی مفید. سیر اصلا میگن که مثلا خودش یه داروه، همه چی رو تنظیم میکنه، برای قلب خوبه، برای چربی های بدن، چربی قلب و اینا همه رو. چون که همون سیر رو ما با لیمو هم قاطی میکنیم، همون میچرخ میکنیم، میگه برای تقویت قلبه.
خفاس اینو نبود،
اطلاعی از حواسش ندارید؟ همینجوری استفاده
میکنه. همینجوری استفاده که شنیدیم خیلی خوبه، برای استفاده میکنه.
دیگران اعتراضی ندارن وقتی که شما از سیر یا پودر سیر رو